خير الجزاء. سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي جلت ألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتوازعت الجبابرة لهيبته وانت الوجوه من خشيته وانقاد كل عظيم لعظمته والصلاة والسلام على أصل الوجود وعين الشاهد والمشهود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود قاد الأمم فخر البشر الذي اشتهر في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله السيدين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي جميعا بتقوى الله. خود و همه شما نمازگزاران عزیز و محترم رو به تقوای الهی، ترک از گناه و معصیت سفارش میکنم. مولا امیر المؤمنین در راستای سفارش به تقوای الهی میفرماید داوو به تقوا الاسقام. بیماری های قلبی و روحی و روانی و جانی خود رو به وسیله تقوای الهی رفع کنید، ترمیم کنید. یکی از مسائل بسیار قابل اهمیت در نظام روحی و روانی این است که سعی کنیم مانند صحت و سلامتی جسممان که یک سری قوانین پیشگیرانه وجود دارد برای اینکه انسان دچار مرضی نشود، مشکلی برای جسمش پیش نیاید، و یک سری قوانینی وجود دارد از نظر اصول علمی که اگر چنانچه مرضی برای جسمش پیش آمد مداوا کند و این تکثری رو رفع بکند، و باید در رابطه با اون مرض داروی خاص خودش رو مصرف کند. فرض بفرمایید اگر چنانچه سردرد دارد، خب قرص سردرد. اگر خدای نخواسته مرض دیگری دارد، در همون رابطه باید اون قرص رو و دارو رو مصرف کند. در نظام علم و دانش پزشکی که صحت و سلامتی بدن رو دنبال می کند و تأمین می کند، هرج و مرج وجود ندارد، قانونمند است. عین همین قانون به مراتب مهمتر، حساستر، دقیقتر در نظام روحی انسان حاکم است که اگر خدای نخواسته روح انسان، قلب انسان، دل انسان مرضی پیدا کرد، دچار مسائل ضد اخلاقی شد، اولا چه کند؟ پیشگیری بکند، بتواند در مسیر درست حرکت کند، به اون کمالات معنوی برسد، و اگر چنانچه در این بین و در این فرایند دچار مشکل روحی شد، گناهی، معصیتی از نظر اخلاقی دچار یک تکثری شد، باید به همین مثابه حرکت کند طبق همون قانونمندی که علمای اخلاق دستورات اسلامی در ضمن برنامه‌های خود فرموده است رو حرکت کند. این نیست که از هر جا شروع بکند هر کاری بخواهد انجام بدهد. اگر بخواهد واقعا سلامت روح و روانش رو و قلبش رو تأمین بکند، طبق همین ضوابط باید حرکت کند. برای اینکه این مطلب روشن بشود، حدیث شریفی رو از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها، چون ایام شهادت این بانوی بزرگوار هستیم، بین دو دهه، دهه اول و دهه دوم، گرچه در نهج البلاغه هم مولا امیر المؤمنین اونجا هم مطرح شده است، ولی از حلقوم معصومین صلوات الله و سلامه علیه اجمعین بیان شده است. که می فرماید فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاة تنزیها عن الکبر و الصوم ابتلاء لاخلاص الخلق و الزکات تسبیبا للرزق و الحج تقربتا للدین و الامر بالمعروف مصلحتا للعوام و النهی عن المنکر ردعا للسفها. این فراز از سخنان این بانوی بزرگوار اسلام ما را رهنمود می کند به این که نظام روحی و معنوی قانونمند است، هرج و مرج نیست. باید چگونه عمل کنیم؟ کجا فلان داروی معنوی رو مصرف کنیم؟ اگر خدای نخواسته دچار مشکل روحی شدیم، از چه طریقی باید این رو اصلاح کرد؟ من یک ترجمه مختصری رو از این فراز داشته باشم که می‌فرماید خداوند ایمان رو برای پاک شدن از شرک و بت‌پرستی قرار داده است، نماز رو برای اینکه انسان از کبر و نخوت و خودپرستی نجات پیدا کند، زکات رو برای اینکه انسان رزق و روزی از اضافه بشود، روزه را برای اینکه انسان امتحان کند چقدر مخلص خداست و چقدر اخلاص دارد، و حج رو برای نزدیکی به دین، همفکری و همدلی همه مسلمانان، و جهاد رو عزاً للاسلام. اگر جامعه زمانی کیان اسلام، عزت دین در خطر افتاد، داروی آن جهاد است. و دیگری امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح می فرماید که امر به معروف برای مصلحت توده مردم است و نهی از منکر برای جلوگیری از برنامه و کار سفیهان و نابخردان و جاهلان است. از اینجا معلوم می شود که کسانی که گناه می کنند، معصیت می کنند، خلاف قانون الهی رو انجام می دن، اینها جزء سفیهان جامعه هستند، بیخردان جامعه هستند، که حضرت زهرا سلام الله علیها نهی از منکر رو در همین راستا تعبیر می فرماین. بنابراین این فرمایشات به ما نشان می‌دهد که صحت روحی، سلامت روحی انسان در گرو این است که درست عمل کند و به جا عمل کند. اگر کسی دچار شرک و بت‌پرستی است، با هیچ چیزی پاک نخواهد شد. نماز بخواند تأثیر ندارد، روزه بگیرد تأثیر ندارد، تلاش کند، زحمت بکشد، ارزشی ندارد. از نظر فقهی هم علما و فقها مطرح کردند که اگر فرض بفرمایید یک کافری 24 ساعت در دریا بخیسد، به مجردی که خارج شد از آب دریا بدنش نجس است، یکی از نجاسات کافر است، این با آب پاک نمی شود. اما اگر همین فرد در یک بیابانی بدون آن که یک قطره از آب رو مصرف کند و بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، این پاک می شود، بدنش پاک است. چرا؟ چون داروی این همینه، ایمان است، شهادتین است، با چیز دیگری پاک نخواهد شد. نماز رو برای ضد تکبر است. اگر خدای نخواسته شخصی دوچار تکبر و نخوت و خودبینی شد، بهترین دارو نماز است. از همین طریق باید حرکت کند، چیز دیگری جایگزینش نمی شود. اگر عزت اسلام در خطر افتاد، جهاد است. اینها رو نباید جای یک دیگر مصرف کنیم. اگر خدای نخواسته کیان اسلام، عزت اسلام، شرف اسلام در خطر باشد، با نماز حل نخواهد شد، با حج حل نخواهد شد، با روزه حل نخواهد شد. امام حسین حج را رها می کند. چرا؟ چون این قرص الان موقعیت مصرفش نیست، باید در مقابل دشمن سینه سپر کرد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و نور الله مرقده الشریف زمانی که عراق در مستعمره انگلیس بود، یک روزی سفیر انگلیس در خیابان‌های عراق راه می‌رفت. نزدیک ظهر شده بود، یک مؤذنی بالای مأذنه اذان گفت، با صدای بلند اذان رو شروع کرد. سفیر انگلیس اول ترسیده بود، پرسید که این چه فریادی می‌کشد، چه می‌گوید؟ گفتند که این اعلان می کند برای نماز، فرا می خواند برای یک نوع عبادتی که ما داریم. توضیح دادند. حضرت امام فرمودند که این سفیر انگلیس گفته بود که علی‌الظاهر در این فراخوان و این صدا علیه سیاست های انگلیس چیزی نمی گوید. گفتند نه، علی‌الظاهر علیه سیاست‌های انگلیس سخنی ندارد. گفته بود خب بگوید، مانعی ندارد، این رو برای خودش مهم نمی‌بینه. اما اگر سخن دیگری بگویند که علیه سیاست‌های انگلیس باشد، برخورد می‌کند. از اینجا می‌شود فهمید که این داروها رو درست مصرف کنیم، به جا مصرف کنیم، به اندازه مصرف کنیم. الحمدلله در برنامه‌های دینی ما بسیار دقیق همه این فرایند سلامتی روحی و روانی ما بیان شده است، که در این زمینه مطالب دیگری هم هست. سعیم بر کوتاه کردن خطبه ها هست. امیدواریم انشاءالله خداوند همه ما رو موفق بدارد بتوانیم داروهای پیشگیری که اسلام برای صحت انسان و همچنین داروهایی که برای رفع امراض قلبی تجویز نموده است و بیان نموده است رو درست اول بشناسیم و توفیق عملش رو به همه ما عنایت بگرداند، وگرنه خدای نخواسته باختیم. در هر مرحله انسان باشد نیاز دارد به این دستورات عمل کند، وگرنه شیطان وارد می شود به انسان رو به بیراهه می کشاند. نقل شده از یکی از علمای بزرگ، فقها و عارفان به نام، در سن 95 سالگی دعا می کردن که خدایا ما رو موفق بدار فلان کار رو انجام بدیم، فلان کار رو انجام ندیم. یک به یک گناهان کبیره، گناهان، مسائل ضد اخلاقی رو بیان می کرده است، تا به یکی از چند تا گناه می رسد خیلی عجیب که اصلا از نظر سنی خیلی دیگه هماهنگ نیست. اطرافیانش گفتن حضرت آقا، حالا گناهان دیگر انسان ممکن است دچار بشود، دروغ نگوید، تهمت نزند، مال مردم رو نخورد، اما بعضی از این گناهانی که شما شمردید و به خداوند بزرگ پناه بردید دیگه سالبه به انتفاع موضوع است. شما سنتون الان 95 ساله. ایشان فرموده بودن عزیزان، این شیطانی که من میشناسم بدتر از ایناست، یعنی از سن 100 به بالا هم انسان رو در همین مسائل جنسی فریب میدهد. امیدواریم که انشالله صحت و سلامتی روحی خودمون رو با تقوای الهی حفظ و حراست کنیم و این توفیق رو به همگان عنایت بگرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله.